تجربیات متعدد که بچه ها بتونن در واقع استعدادیابی بشن در خلال تجربه ها، اینا رو داریم سعی میکنیم مدون کنیم و به مدارس دیگه منتقل کنیم.
بسیار خب آقای البرزی ظاهرن سوالی داره. بله.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. تو صحبتاتون اشاره کردید که ما در چند سال گذشته از نظر تعداد مدارس افزایش دادیم، اما من میگم که این تعداد مدارس هم به درستی افزایش پیدا نکرده، چون که دارای تنوع‌های بسیار زیادی هست و هر جای کشور مثلا انواع و اقسام مدارس رو داریم و اون ادارات آموزشی توش رعایت نشده. چرا ما بعد از این همه سال که در مورد بحث ادارات آموزشی تو آموزش پرورش صحبت میکنیم، الان باید به یک جایی برسیم که معاون وزیر آموزش پرورش جناب آقای حسینی همین یک هفته پیش اشاره کردن که ما نیازمند یک مدرسه تلفیقی در کشور هستیم. چرا؟ چون که 24 نوع مدرسه داریم، هر کدوم برای خودشون یک سازی رو به قول مثال میزنن، یک روشی رو دارن. یک مدرسه تلفیقی در کشور باید باشه تا تمام آموزش ها با عدالت برای دانش آموزان اجرا بشه.
یعنی مدارس استعدادهای درخشان یک نوع ویژه از یکی از اون 24 تا
23 تا به اضافه استعدادهای درخشان. اینو میخوام بگم که مثلا که این که اشاره میکنن ما از تعداد مدارس زیاد شدیم، من میگم که به درستی زیاد نشدیم، یعنی انقدر دست نظارت نبوده که مثلا تو یک منطقه شاید مدارس غیر انتفاعیش بیشتر بوده، مدارس غیر دولتیش بیشتر بوده،
یه منطقه سوال بپرسم که آیا اصلا تو همه مناطق کشور مخصوصا مناطق محروم همین مدرسه های عادی هم وجود دارن؟
همین همون هم وجود نداره.
بسیار خب خانم یاوری بشنویم پاسخ شما.
ببین این که حالا انواع مختلف مدارس چیا هستن اینا و ربطش با عدالت اجتماعی چیه به نظرم یه بحث دیگه است. ببین این که افزایش سطح پوشش به هر حال نیاز ایجاد میکنه به این که در واقع ما که آموزش پرورش رو بالاتر ببریم و بتونیم یه روش هایی داشته باشیم که معلمینی که خب حالا به روش های مختلفی استخدام شدن، بعضی از این که مطالبه های عقب مانده از طرقهای قبل بودن که دوستان حق و تدریسی رو نمیدن ماده فلان و این در واقع آموزش پرورش اینها رو پذیرفته و الان باید کیفیت بخششون کنه، اردو سازی کنه برای اینها. این نیازه سر جای خودش درسته. مسئله که داشتم عرض میکنم خدمت شما این بود که یکی از در واقع مسئولیت های جدیدی که توی اساسنامه مصوبه سال 97 ما سمپاد رو عرض میکنم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به ما اضافه شد، در واقع این وظیفه هست که ما موظفیم همه استعدادهای کشور رو، چه اونهایی که داخل مدرسه سمپاد هستن چه اونهایی که بیرون از مدرسه سمپاد هستن، زیر پوشش خودمون بگیریم و کمک کنیم که هر کدوم از اونها متناسب با شرایطی که دارن و اقتضاعاتی که در حال در محل زندگیشون و محل تحصیلشون وجود داره رشد و پرورش
بده. من عذرخواهی میکنم، من در مورد اتفاقا این بحثی که گفتم کاملا مرتبطه، چون که ببینید کیفیت آموزشی نقش داره در استعدادیابی و همچنین پرورش استعداد دانش آموزان. من اینو میخوام بگم، مثلا شما میگید ما دانش آموزان رو پیدا میکنیم، آیا شما در مناطق محروم هم اون دانش آموزانی که در کانکس زندگی میکنن هم میرید به سراغشون؟ آیا
ببینید همه این مسئله نسبی هست، یعنی 0 و 1 نیست، نه حتما اصلا که
متاسفانه ما امکانه شناسایشون رو به کامل. خب من میخوام بگم این درصدشون در چند سال گذشته بسیار زیاد شده.
یه لحظه دیگه عرض میکنم که جهتگیری ما به این سمت هست که هر چقدر میتونیم درصد این استعدادهایی که شناسایی میکنیم یک بیشتر کنیم و دون که حتی اگر کسی این استعداد شناسایی نشد امکانه استفاده از امکانه که ما رو داشته باشه. چطور؟ ما الان یه کاری داریم انجام میدیم که حالا خود دادم سال نتیجش رو مردم بزرگوارمون میبینن. ما داریم تقریبا بیش از 50% توی بعضی از رشته‌ها تا 80-90% از کتاب‌های درسی سمپاد رو در بهترین شرایطش ضبط میکنیم و در اختیار همه بچه‌ها قرار میدیم. یعنی در واقع اون بچه‌ای که حالا ما مدرسه دبیرستان رو بیشتر زیر پوشش داریم توی سمپاد، حالا بالاخره بحث کانونسون یه کمی متفاوت معمولا برای درسته داریم، ولی اون بچه محرومی که توی یک مدرسه ضعیف توی شهرستان کوچک روستایی داره تحصیل میکنه و دسترسی ممکنه به معلم خوب نداشته باشه، توی این طرح هم میتونه در واقع به روش الکترونیکی از بهترین معلمی که در مرکز داره تدریس میکنه توی مدرسه سمپاد استفاده کنه. این یه نمونه از البته کار دیگه هم هست، هر هم یاری تلفنی هست که ما از بچه های هم پاسخ خواهیم کرد که در واقع از طریق تلفن با دوستانشون که احتمالاً شرایطشون متفاوتی دارن تماس بگیرن. و
خانم یاوری، تحلیل شما از نتایجی که در آزمون سال 2019 اعلام شده و سطح دانش آموزان ایران نمراتشون از متوسط جهانی پایین تر بوده، تحلیلتون چی هست؟
من نمیشه که متاسفانه، حالا تحلیل شخصی من اینه که ما یک اصراف در این دیدگاه که در یه دورانی قالب شده به آموزش پرورش که در واقع ارزشیابی همون رو به سمت غیر دقیق و غیر واضح سوق دادیم و به این روش در واقع تقاضای خودمون از معلم، مدرسه و دانش آموز رو کمی به محاق بردیم، کلا تقاضایمون رو شروع تضعیف کردیم. این حرف درستیه و حالا بعد تحلیل دارم در موردش. منتها داستان اینه که این الان اینطور نیست که مثلا فقط در مناطق محروم ما آموزش کیفیتش کرده باشه، متاسفانه حتی در مدارس غیر انتفاعی ما، حتی در مناطق درخوردار ما هم کیفیت آموزش از اون چیزی که میتواند باشد فاصله داره. اما نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه که آموزش پرورش این مشکل در واقع افت کیفیت رو متوجهش هست و داره به شدت درش برنامه‌ریزی میکنه. یعنی اینطور نیست که
آخه خانم یاوری، شما میفرمایید برنامه ریزی میکنه، توی یه سند بالادستی داریم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یعنی یه سند بالادستی وجود داره و طبیعتا در طول 10 سالی که حالا از این 10 سال 2 سالشو دولت فعلی، ببخشید 8 سالشو دولت فعلی فرصت داشته که به هر حال به مسئله آموزش و پرورش توجه بکنه و این سند تحول بنیادین رو پیگیری بکنه. فکر میکنید که دولت به اندازه کافی این کار انجام داده؟
واقعیتش این به نظام وقتی همه دولت یک کلیتی هست که خب دوره های مختلف و افراد مختلف در برمیزگیست به قضاوتش این ویدیو رو چیز منطقه عرض می کنم که یک دوره ای به نظرم یه توجه استراتی به مسئله کم کردن استرس به بچه ها شده و به بهانه کم کردن استرس ما هنو رقابت رو هست کردیم که در واقع به خصوص حالا مقطع استرسی و ارزشیابی همون رو هم غیر دقیق کردیم. ببین من با کیف بودن کمی بودن ارزشیابی الان مطلب ندارم، با غیر شفاف بودنش که هر مدل ارزشیابی یه پیامی داره میده به مخاطبش که شما روی چی و چقدر باید سرمایه گذاری کنی. وقتی که ارزشیابی غیر دقیق باشه طبیعتاً این هدف گذاری مبهم میشه و بعد بچه‌ها، حتی بچه‌هایی که در مدرسه خوب درس میخونن، در واقع اون سوسیان کافی رو هدفگیری نمی کنن توی کلاس.
بسیار خب، حالا بشنویم ببینیم آقای بیات از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظرشون چیست در این مورد.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت خاندوکی یاوری. یه چند تا نکته اصلی رو خدمتتون عرض کنم. به نظرم بحث یعنی خیلی وارد جزئیات شده، در صورتی ما یه مسئله کلان داریم که خیلی نمیتونیم با جزئیات این که مثلا ما الان چه اقداماتی داریم انجام میدیم با اون بخوایم بریم به مسافه بس. کلیاتش اینه که ما تقریبا دهه 70 و 80 از وضعیت نظام آموزش پرورشمون ناراضی بودیم، هم از فلسفه نظام آموزش پرورشمون، هم از ساختارش و نتایجش هم همینطور. اومدیم یه سند تحول نوشتیم، گفتیم که میخوایم این سند تحول ما رو در افق 1404 به یه تحول بنیادین برسونه، یه چشم اندازی هم ابتدای سند براش متصور شدیم. ولی از این 1404 یعنی 14 سال کلا ما فرصت داشتیم از 1390 تا 1404 برسیم، اما چه اتفاقی افتاد؟ ما از این 14 سال، خود سند میگه یک سالش ما با زیر نظام هاشو می نوشتیم، این زیر نظام ها 8 سال طول کشید تا نوشته شدن، یعنی آخریش سال 1398 به تصویب رسید. پس بنابراین وقتی که شما یه چارچوب به اصطلاح یه ریل گذاری میکنی برای نظام آموزش پرورش و انتظار داری که تو اون ریل حرکت کنی، این بازه زمانی 14 ساله از همون سال اولش ما با تو اون ریل میافتادیم. ولی من اینجا دارم میگم که آموزش پرورش ما هنوز تو اون ریل هم قرار نگرفته. ما بعد از 8 سال اومدیم زیر نظام نوشتیم، بعد اومدیم یه نقشه راه، به اصطلاح نقشه راه در طول قانون برنامه ششم نوشتیم برای اون زیر نظام ها، کلی تکالیف برای آموزش پرورش ما خود آموزش پرورش ایجاد کرده، یعنی شورای عالی آموزش پرورش ما، شورای معاونی، این تکالیف برای خودشون انجام دادن که در واقع اقرار کردن به این که ما در راستای سند تحول این کار انجام میدیم. من به نظر ما یک اینا رو بررسی کنیم در حد امکان. ببین قرار بوده چه کارهایی انجام بدین در راستای تحول بنیادی نظام آموزش براشون که انجام ندادین. من یه چیزی که به نظرم یعنی یک نکته خیلی مهم که در واقع آلار میده به ما، هشدار میده نظام آموزش پرورشی ما را، اون مرکز سنجش ما هست، مرکز ملی سنجش و پایش کیفیت تحصیلی. این در واقع یک ساختاریه و هر جایی که نظام آموزش پرورشی ما دچار کژکار کردی میشه، داره به خطا میره یا افت پیدا کرده، جایگاه بین‌المللیش یا جایگاه ملیش دچار تنزل شده، اون باید به ما هشدار بده. ولی این مرکز ناظر و منظور تو خود این مرکز یکیه، یعنی آموزش پرورش خودش مجریه، خودش هم قراره بر خودش نظارت کنه.
آقای
منطقی نیست.
عذر میخوام، مگه شما نظارت نمیکنید تو مجلس بر کار آموزش پرورش؟
چرا؟ ببین مجلس ما که نه، یعنی مرکز پرورش خود مجلس باید نظارت کنه، ولی ببین نظارت گام اولش نظارت درونیه، یعنی خود مرکز ملی یه نظارت تخصصی داریم، اونقدی که مثلا شما شاخصهایی که شورای عالی آموزش پرورش حدودا 50 تا شاخص تصویب کرده و این شاخص ها برای کیه؟ برای خود وزارت آموزش پرورشه. یعنی نظارتی که مجلس داره متفاوت از نظارتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره و متفاوت از نظارتیه که خود آموزش پرورش باید رو خودش داشته باشه. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اون سازوکار نظارت درونی آموزش پرورش سازوکار فشلیه. شما نگاه کنید،
خب ناظران بیرونی چی؟
بله اونم سر جای خودش قابل بیرونی... بحثه. بله من میگم اون نظارت هم هنوز تحقق پیدا نکرده.
یه خود خانم یاوری خواهش صحبت میکنم، ولی فکر کنم که یه خود این وضعیت اینجوری که خیلی کلان و کلیه. ببینید حتما که هر مجموعه ساز و کار نظارت درونی احتیاج داره، ساز و کار نظارت بیرونی هم احتیاج داره. جامعه فرورش هم هر دو این هستن و خیلی فعال و عمل میکنن. اینکه حالا این ساز و کار فشل هست یا نه، به نظرم باید رشد ها رو نگاه کنیم که چقدر پیش رفته. بله چون مناطق شروع اولیمون در واقع خیلی نقطه شروع مطلوبی نبوده، طبیعتاً بعد از یک رشد قابل قبول هم هنوز در یک نقطه بسیار عالی قرار نخواهیم داشت. اما نکته اینه که به نظرم ساز و کار ارزشیابی توی مثلا یک سال اخیر به خصوص یه رشد خیلی خوبی کرده. ما سامانه های منظمی توی آموزش پرورش امروز داریم که هیچ وقت نداشتیم، برای ارزشیابی شاخص بندی های خوبی کردیم. این در واقع جهت گیری به نظرم جهت مثبتی هست. حالا بله هنوز هم نقاط ضعف جدی.
سرکار خانم یاوری، با همه این تلاشایی که شده آیا معدلاً دانش آموزان رشد علمی بهتری داشتن؟
من الان متأسفانه آمار ندارم که خدمت شما.
خب ما یه اطلاعاتی داریم لااقل.
من خدمتتون عرض کنم. ببین الان من همین میگم ساختار سنجش ما اگه ساختار پویایی بود، این میومد چه کار میکرد؟ این مدام به ما آلارم میداد، به ما میگفت که الان وضعیت نظام آموزش. ببین الان ما سه تا آخه میآوری. ببین ما الان سه تا سنجه داریم برای اینکه نظام آموزش پرورشمون وضعیت مناسبی نداره. یه سنجه اولش همین آزمونای تیمز و پرز، این خیلی وضعیت ناجوری داره به ما نشون میده. یکیش میانگینه خان میآوری، یکیش میانگینه نمرات دانش آموزان ما توی کنکور هست. این خیلی یعنی ما تو بعضی از درس ها مثلا فرض کن درس زیست میانگین نمره ما کل دانش آموزان ما نزدیک 8 بوده، 8%، این خیلی فاجعه است. یکی دیگه در واقع
نسبت سالهای قبل پایین‌تر،
بله نسبت ما داریم همینجوری میایم پایین‌تر. یکی دیگه میانگین در واقع نمرات دانش آموزان ما در آزمون‌های پایه 12 هم هست. خب این کی باید این کارو انجام بده؟ وقتی من میگم مرکز سنجش، یعنی که مجلس که نمیتونه بیاد گزارش آزمون‌های نهایی پایه 12 هم ما را بده، این مرکز سنجش باید بیاد. تو این 10 سال اخیر از سنه تعهد تا الان که این مرکز سنجش ایجاد شده، تا حالا یک گزارش ملی به مردم به راه نداده که اصلا تو این 10 سال از ابتدای سنه تعهد تا الان وضعیت عمل کردن شاموزای من در چه سطحی بوده؟ اینا رو به افولن، رو به صعودن، چه شکلیه؟ من اینو دارم میخوام.
آره من یه سوال استاد میکنم. من یه نکته
الان خانم یاوری میایم خدمت شما.
خواهش میکنم. پیرامون صحبت دو بزرگ گوار یه سوال مشترک دارم به ذهنم رسید. این که چرا تو سالهای گذشته در بحث همین استعدادهای درخشان پژوهشی انجام نشده؟ حالا چه در آموزش و پرورش، چه در مرکز پژوهش‌ها، مبنی بر این که ببینیم دانش آموزانی که جذب میشن برای استعدادهای درخشان بیشتر از مدارس غیر انتفاعی بودن، دولتی بودن، مدارس روستایی بودن. اصلا هیچ آماری در این زمینه اعلام نشده. خب این آمار خیلی آمار مهمیه.
بله.
میخوام ببینم آیا در مجلس انجام شده، آیا در آموزش پرورش انجام شده؟
بله.
بفرمایید. آیه بیات الان شما باید پاسخ بدید.
نه این اینکه
من نمی‌دونم شما
آره کار گزارشی، یعنی این کار نظارت دقیقاً کاری که تو خود سازمان، یعنی وزارت آموزش پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و مرکز سنجشش باید اتفاق بیفته. ما در خصوص تنوع مدارس حدوداً 4 5 تا گزارش مهم تو مرکز پژوهش انجام دادیم. اینکه اینا سازوکار نظارتیشون چه سازوکار ورودشون چه شکلیه، اصلا خود آزمونی که دارن میگیرن چه اشکالاتی داره، و این تنوع مدارسی که شما فرمودین ما در مرکز پژوهش گزارش این شکلی انجام دادیم. ولی
گزارش ها رو به چی میدین آقای بیات؟
ما ببین بر اساس قانون مرکز پژوهش ها بازوی مشورتی مجلس و کمیسیون تخصصی آموزش، یعنی توزیع آموزش پژوهش، ما به کمیسیون تخصصی آموزش تحقیقات و فناوری گزارش
دادیم. هیچ وقت نتایجش رسانه‌ای نشده.
نه مرکز پژوهش ها تمام گزارش هایی که میده هیچ کدوم از گزارش هاش محرمانه نیست و همه اوپن سورس، در این دسترسی آزاد، همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن، یعنی روی سایت مرکز. ولی مشخصا به مصداق راجع به این مورد، یعنی اینکه چند درصدش این شکلی بوده، این موضوع این مورد مصداقی کار نشده.
بسیار خانم یاوری هم فکر میکنم که مطلبی میخوام بفهمم.
بله خواهش میکنم. ببینید سازمان ملی پرورش استرسای درخشان در یک دورانی خب پلیتیک شاره خیلی جدیه متاسفانه در سازمانی توی آن پرورش مواجه شد و تقریبا به آستانه های تعطیلی هم پیش رفت. حالا با حمایت در واقع دوستداران آموزش پرورش کشور و سنترت کشور زنده شد و تو اون دوران که مثلا از
نفهم خلوص تا 98 تمام شده این دوران. خانم یاوری میتونم تقاضا کنم مجدد که یه مقدار باز بلندتر صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. عرض میکردم که تبدیل به مرکز شد این سازمان، تحلیل داده شد به یک مرکز.
خانم یاوری الان صورت مسئله ما سازمان استعدادهای درخشان نیست، یعنی الان نمیخوام در
مورد اون گزارش هایی که شما میفرمایید که باید تولید بشه، در واقع طبیعتا مرکز سنجش گزارش هاش در اون سازمانیه و این گزارش رو تولید میکنه. مرکز سنجش آموزش پرورش رو عرض میکنه.
الان شما میتونید به سوال آقای البرزی جواب بدین؟
در باب
این که مثلا این دانش آموزانی که جذب استعدادهای درخشان میشن، مشخص شده که بیشتر تحصیل در مدارس غیر انتفاعی داشتن، دولتی بودن، روستایی بودن.
بله من در واقع تحقیقات البته خب در اون سازمانی و غیر رسمی هست، شاید من اجازه نداشته باشم که الان نتایجش رو اعلام کنم، ولی مثلا فرض کنید که
یعنی نتایجش محرمانه است
تقریبا. از
خانم یاوری نتایج
منطقه چون که اینا اعتبارش در واقع در حد اعتبار در اون سازمانی هست، مثلا چیزی که در یک مجله معتبر چاپ شده باشه یا مثل مرکز،
نه لزومی نداره توی مجله باید. شما میتونید بگید آقا بر اساس به هر حال اطلاعات، عذر میخوام خانم یاوری، عذر میخوام، اطلاعات دانش آموزانی که جذب استعدادهای مدارس استعداد درخشان میشن، به هر حال تمام جزئیاتش با شماره شناسنامه و کارت ملیشون خدمت شما هست. شما میدونید اینا از کجا آمدن؟ از مدارس دولتی بودن، غیر انتفاعی بودن، مناطق روستایی بودن، شهری بودن. این آمار طبیعتا خدمت شما هست.
بله همینطوره. بر اساس آماری که من دارم تقریبا حدود یک سوم دانش آموزان ورودی امسال سمپا از مدارس غیر انتفاعی آمدن.
یک سوم، دو سوم مدارس دولتی بودن؟
دو سوم مدارس دولتی بودن.
چند درصد دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل میکنن؟
همین در کل کشور.
در کل کشور.
ببینید یک کمی ماجرا اینه که خب پراکندگی استعدادها توی مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی متاسفانه مساوی نیست. یعنی شما نمیتونید اینجوری نتیجه بگیرید.
نه الان اتفاقا آقای بیات گفتن که 16 درصد. یعنی 16 درصد دانش آموزان تو مدارس غیر انتفاعی درس میخونن و بقیه در مدارس دولتی، اما یک سوم از
همین دارم
یعنی حدود 33 درصد
تقریبا دو برابر. ولی نکتهش اینه که خب بچه‌ها از اول مساوی تقسیم نمیشه استعدادها متأسفانه توی مدارس غیر دولتی و مدارس دولتی. یعنی یک بار در واقع ما یک قربالگردی انجام میدیم وقتی که مدارس غیر انتفاعی ما با آزمون ورودی تذکرش میکنن، طبیعتا بچه های طبعا من تر اونجا تعدادشون بیشتر.
خب همین هم همون کیفیت آموزشی که من اول گفتم دیگه. پس ادالت آموزشی اینجا خیلی نقش داره دیگه. یعنی چون خودتون هم اشاره کردید، چون آزمون میگیرن افراد با استعدادتر رو جذب میکنن، این خودش نقش داره دیگه. خب پس
اینکه اصلا چیز پیچیده این نیست و خیلی بدیهیه که وقتی شما توی سیستمی یک در واقع سیر مدارسی داشته باشید،
یعنی یک بی‌عدالتی بدیهی داره اتفاق میفته. خانم یاوری
یک بی‌عدالتی بدیهی، اما اشراف ناپذیر متاسفانه. یعنی متاسفانه کشور ما به لحاظ توانمندی اقتصادی الان این توانمندی رو نداره که کل بچه‌ها رو خودش به پوشش خودش بگیره، به همین جهت از بخش خصوصی ناچاره که استفاده کنه، و وقتی که از بخش خصوصی استفاده میکنه خب طبیعتاً این ناعدالتی اتفاق میفته
و این بخش خصوصی هم داره روز به روز بیشتر میشه متاسفانه.
خب من این اولین بار بود که این اصطلاح رو میشنیدم، بی‌عدالتی اجتناب ناپذیر، خیلی جای بحث داره. اجازه بدید من توی این فرصت،
مثلا اینکه تو خیلی از حوزه های دیگه ما هم بی‌عدالتی هست. من اگر از شما بپرسم که آیا انتخاب نمایندگان مجلس کاملا در اقشار مختلف یکسان اتفاق میفته؟ نمیفته دیگه. در حال اونجا هم شما اثر پول رو و اثر تبلیغات رو و اثر تحصیلات عالی دانشگاهی رو چیه
در واقع
این انتخاب
همون فرصت کنه میبینی. خیلی خوب، اتفاقا سوال خوبیه، اینو بعدا باید از مسئولین وزارت محترم کشور بپرسیم که بگیم اگر حالا البته بی‌عدالتی در آموزش و پرورش توجیهگر بی‌عدالتی در وزارت کشور نیست.
آموزش پرورش پایه همه چیه.
بله
همه چیه.
آره خب
خلاص کنم که بعضی وقت گل ناپذیره. یعنی ما خیلی دوست داریم که میتونستیم بهترین کیفیت آموزش و فهم پادو داشته تک مدرسه کل کشورمون قرار بدیم و از اون بچه روستایی تا مثلا اشایری تا همه کشور از این امکان استفاده میکنه.
خانم یاوری، نکته اینجاست، میفهمیم که به هر حال عدالت 100% که ازش کسی توقع نداره، ولی اینکه آیا جهتگیری به سمت وضعیت اصلا بهتر هست یا نه، خب محل تأمله.
از این خواستی جهتگیری دستیتن دستم پاد به سمت بهبود هست، بر اساس کمت تحریک هستم خدمتون که ما میتونیم کمک کنیم که بچه هایی که دسترسی مستقیم به امکانات ندارن دسترسی غیر مستقیم پیدا کنن. از اون طرحهایی مثلا شده درست آموزش و بچه هایی دیگه هست که در واقع مثلا فرسونی که شهر شهاب هست که بچه هایی که توانمندن و امکان در واقع دسترسی به امکانات خیلی بالا آموزش رو ندارن به طور موردی شناسایی بشن، امکاناتی در اختیارون ها قرار بدن. اون کام بگم نگرانی موضوع عدالت اجتماعی تو آموزش پرورش خیلی جدی وجود داره و خیلی جدی دنبال میشه.
خب این نگرانی وجود داره به سمت عدالت داره حرکت میره، حرکت میکنه،
خیلی جدی داره دنبال میشه. یعنی بله به سمت
عدالت. آمارها چیز دیگه ای میگید.
حالا بسیار خب، باید سر فرصتی کش خانم یاوری خودشون حضور داشتن داخل برنامه. من دو سه تا پیامک بخونم. نوشتن دغدغه آموزش و پرورش تو مجلس ما دیده نمیشه، معلم هیچ جایی و جایگاهی نداره، چه توقعی دارید که بررسی کنید و ببینید سایر کشورها چه مقام و جایگاهی دارن، جایگاه معلم رو نسبت به سایر مشاغل قابل بررسی. من خیلی مختصر خوندم آقای ادیب معلم بازنشسته از شاهرود که این خودش خیلی محل بحث هست. تو بعضی از کشورهای پیشرفته آنچنان که من مطلعم حقوق معلم از حقوق پزشکان بیشتره و اصلا مثلا کشوری مثل ژاپن توسعه اجتماعی و اقتصادی خودش رو در واقع از آموزش و پرورش شروع کرد. هر مقداری که روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری بیشتری بشه، یعنی در واقع سرمایه گذاری میشه برای آینده. نوشتن لطف کن همه را بخون. خب این که اصلا امکان پذیر نیست، در حد مقدورات برنامه. در کشوری که مدرک پولی باشه حاصلش همین میشه، بیشتر پولدارها، بیشتر پارتیکولوف ها مدرکشان پولی هست. فکر نمی کنم بشه اینجوری، حالا ذهنیتی است که متاسفانه بخشی از جامعه پیدا کرده و این خودش خیلی بده. یعنی اینکه حتی اگر اینجوری هم نباشه ولی این ذهنیت باشه که با پول همه چیزو میشه خرید حتی مدرک رو، خب ذهنیت خوبی نیست و به شدت ناامید کننده است. من که پول ندارم، بچه های من خیلی سختی میکشن تا مدرک بگیرن. خب البته فکر کنم کار درستی میکنم، یعنی باید سختی کشید تا آدم تحصیلات بالاتر داشته باشه و مدرک بگیره. آقای محمد پناهلو از بدل آباد خوی، سری بزنیم به اتاق فرمان مهمان های نفسی تازه بکنن، برگردیم.
پیروه صحبت مجری محترم، بعد از جواب ایشون خواهی صحبت رو بکنم که آموزش و پرورشی که الان ما داریم متاسفانه خروجی مطلوبی نداره و دانش آموزانی که ما الان توی سیستم آموزش و پرورش داریم به نظر میاد که از لحاظ استعدادهایی که میتونه جهتیافته پرورش پیدا کنه یه خلای وجود داره و همه به صورت کلی دیده شده و متاسفانه کیفیت یه چیز گم شده ای هست و به نظر من میاد که آموزش و گزارش ما مسائل فردی یا مسائلی که خیلی مستقیم با آموزش و اون کیفیت آموزش ارتباط داره بهش پرداخته میشه و موضوعات اصلی الان حقیق مونده. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
در این چشمانداز آموزشی میخواستم عرض کنم خدمت اساتید محترم که بیشتر توجهشون به اخلاق آموزشی باشه. متاسفانه ما داریم دکترهایی که میریم مراجعه میکنیم برای مشکلاتمون که از اینا هم از آموزش پرورش در اومدن دیگه، زورشون میاد جواب سلام آدمو بدن، این میشه اخلاق؟ نه، تو آموزش پرورش فقط نمره مطرحه، فقط رتبه مطرحه. تو میگی فلانی اینجوریه، دکتره دیگه، درس خونده دیگه، خب دلیل نمیشه، یارو درس خونده برای خودش خونده. فقط ما تمام حرفامون در حد شعاره، یعنی اینکه همه فکر پول هستند و بس پوله رو که میبینن چشاشون برق میزنه و الا اخلاق خیلی ها ندارن. کاش که از ابتدایی این درس اخلاق رو بدن به بچه ها، به اولیا، که همه یاد بگیرن که در برخورد با انسان ها چگونه رفتار کنن. متشکر، ممنون، سپاس گزارم.
واقعا ما نمیدونیم کشور ما در آینده، ما یه مرش دانشجو بی سواد، دانش آموز بی سواد، الان پیشرفت جهانی تو همه چی دقیقه‌ایه. ما نمیدونیم الان واقعا این دولت‌ها باید فکر کنن دانششون نمیدونم این مسائل باشن، بعد این موزه حل کنن به این مسئله برسن. واقعا کشور ما در آینده به موزه بی سوادی دچار میشه. خیلی ممنونم برنامه‌تون.
آقای بیات، یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم.
بله، من میخوام بحث رو از حالا سمپات بیارم بیرون. من میخوام بگم که تو همون زیر نظام سنه تحول ما تکالیف خیلی مهمی بر عهده وزارت آموزش پرورش قرار داریم. من دست میذارم رو چند تا مهمش که اتفاقا تاثیر مستقیم رو همین کیفیت آموزشیمون داره. ما تو زیر نظام سنه تحول گفتیم که آقا اصلا ما نیاز نداریم به این همه حجم درسی که تو دوره ابتدایی دانش آموزانمون دارن میخونن، باید اونها رو متناسب سازی کنیم. ولی بعد از گذشت 8 سال تا الان این کارو نکردیم.
یعنی چی؟ یعنی کمتر درس
بخونن؟ نه، اینکه کم تبدیل. شما مثلا حجم ریاضی پایه ششم تو هیچ کدوم از کشورهای دنیا اینقدر حجم ریاضی رو با اون مسائلی که تو ریاضیشون گنجونده شده نمیخونن، یا اینقدر از حجم از اطلاعاتی که فقط منجر میشه به حافظه محوری دانش آموزان ما، بدون اینکه کوچکترین تفکر خلاق یا توانای حل مسئله رو به دانش آموزا ما یاد بده، که اتفاقا این دوتا آزمونه بین‌المللی دارن همینه میسنجن. اونا که محفوظات رو نمیسنجن، داده نمیسنجن، میان توانای حل مسئله دانش آموز ما رو میخوان بسنجن. ما محتوامون متناسب با این نیست. اون در واقع
الان این سیستم آموزش و پرورش دانش آموز رو با تفکر خلاق بار میاره؟
نه، قطعا اینجوری نیست. اصلا محتوای ما متناسب با توانای حل مسئله دانش آموزان نیست. و اون چیزی که دانش اون یکی از در واقع شنوندگان عزیزم گفته بود که ارزشیابی توصیفی، چرا این ارزشیابی توصیفی ما برای ما مشکله ولی برای خیلی از کشورهای دنیا راه همین انجام میدن؟ چرا؟ چون ارزشیابی توصیفی محتوای متناسب با خودشون میخواد، محتوای مهارت محور.
یعنی محتوا رو تغییر ندادیم به ارزش گذاریم.
وقتی من میگن که مثلا قله دماوند چند متر ارتفاع داره، شما این نمیتونید توصیفی ازش ارزشیابی کنید. میام چیکار میکنم؟ من معلم ابتدایی نمره محور ازش آزمون میگیرم، 20 که گرفت بذارش میذارم خیلی خوب، یعنی این داده ها رو تبدیل میکنم. ارزشیابی توصیفی محتوای خاص خودشو میخواد. بعد یکی دیگه از اون عوامل،
یعنی اینایی که کتاب می‌نویسن اینو نمی‌دونن.
ما نرفتیم اصلا سازمان پژوهشمون نرفته بسن، اینا میدونن ولی سازمان پژوهش این برنامه رو هنوز مد نظر خودش قرار نداره نداده. و این در واقع محتوایی که ما داریم تقریبا همون محتوا از جهت نوع محتوا، همون محتوایی که قبل از سنه تحول داشتیم. یه مورد دیگه ببین، از اون شاخص‌های مهم، من می‌خوام بگم شاخص‌های مهم روی کیفیت تحصیلی،
من می‌خوام 30 ثانیه با آقای البرزی وقت بدم اگه اجازه بدین.
وقتی من
تموم شد آره اگه اجازه بدید.
فقط تیتوار اشاره کنم، شیوه های جذبمون مشکل داره، ساختار اداریمون مشکل داره، قوانینمون رو بازنگری نکردیم و عدالت آموزشی در حوزه سمپادمون هم وجود نداره.
بسیار خوب آقای البرزی،
خواهش می‌کنم. در مورد همین بحث عدالت آموزشی که از اول برنامه تاکید کردیم، فقط به دو تا خبری که چند وقت گذشته منتشر شد اشاره می‌کنم. یکی که 3.5 میلیون دانش آموز امسال به دلیل همین وضعیت اقتصادی و نبود عدالت آموزشی به سامانه‌های شارت و سیستم‌های هوشمند دسترسی نداشت داشتن نتونستن تحصیل کنن. از طرف دیگه چند وقت پیش خبری منتشر شد در همین تهران ما متاسفانه مدارس لاکچری و مدارسی که اسم مدرسه نمیشه بهش گذاشت، بنگاه‌های اقتصادی که هزینه‌های نجومی دریافت میکنن داریم. این دو تا بحثه که
بسیار چه نتایج غم انگیزی گرفتیم در این برنامه. امیدواریم که مسئولین محترم آموزش و پرورش همت بیشتر. سرکار خانم
ببینید ما در حسن
خانم یاوری فرصت نداریم، اجازه میفرمایید توی برنامه دیگه ای خدمتتون باشین؟
پس فقط بزن یک جمله بگم که اتفاقات خوبی هم افتاده و به نظرم بتونیم مطالبات رو عملی کنیم بعد اتفاقات خوب رو هم بلند
انشالله همینطوره. خیلی متشکرم از شما و شنوندگان محترم.